بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل كلام الله على سائر كلام الخلق كفضل الله على خلقه. وقال: من تلا في هذا الشهر آية من القرآن كان له أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. ای هر دو جهان محو خدا رایی تو، کس را نبود ملک به زیبایی تو. یکتایی تو باعث جمعیت ما، جمعیت ما شاهد یکتایی تو. ای لطف عمیم تو خطا پوش همه، وی حلقه بندگیت در گوش همه. بردار خدایا ز کرم بار گناه در روز فروماندگی، از دوش همه. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. در موقع شنیدن نام یا القاب پیغمبر خدا، مستحب است در هر کجا و در هر حالی که انسان هست، حتی اگر در نماز هست، نام پیغمبر رو میشنود، اون جایی که مشغول نمازه در قیام، رکوع، سجده قطع کنه و ذکر صلوات رو بگه و بعد ادامه بده. اللهم صل علی و در روایات بسیار مذمت شده از کسانی که در موقع شنیدن نام پیغمبر بی اعتنایی میکنن، بی توجهی میکنن، که یکی از اون احادیث پیغمبر خدا میفرماید جفاکارترین مردم به من اون کسی هست که نام من رو بشنوه و صلوات بر محمد و آل محمد نفرسته. اللهم صل والا. یکی از ویژگی های مهم ماه مبارک رمضان که در قرآن هم به اشاره صریح شده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یک امتیاز مهم ماه مبارک رمضان که امتیازهای خیلی زیادی داره، شاید 20 امتیاز خیلی مهم داره ماه مبارک رمضان، انشالله از این دقیقه ها و ثانیه ها بنده معتقدم با چنگ و دندان باید استفاده کرد، حتی این نفس ها، حتی این خوابیدن ها. ما حدیث داریم اگر مردم قدر ماه مبارک رمضان رو می دانستن، پیغمبر خدا می فرمد لو یعلم الناس قدر شهر رمضان لتمنوا ان یکون سنه، آرزو میکردن ای کاش ماه رمضان یک سال بود، یک ماه نبود، ای کاش یک سال بود. اگه بفهمی که این چه سفره پهن شده و چه بهره برداری و چه استفادایی تو این ماه میشه کرد، پیغمبر خدا میفهمدن مردم تمنا و آرزوشون این بود که ای کاش ماه رمضان یک سال بود نه یک ماه. و یک فرمایش دیگه باز از مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام که اگر در فضیلت ماه مبارک رمضان نبود مگر همین یک کلام نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در فضیلت این ماه که می فرماید فضل شهر رمضان علی سایر الایام که فضلنا اهل البیت علا سایر الخلق، می فرماید برتری این ما امیر المومنین علیه السلام، جمله خیلی مهمیه، اگر ما هیچ آیه و روایت در فضیلت این ما نداشتیم مگر همین یه جمله امیر المومنین سلام الله علیه که می فرماید فضیلت این ما بر بقیه ایام مثل برتری ما امام هاست، ما اهل بیت بر بقیه خلق. آیا امیر المؤمنین علیه السلام نعوذ بالله با احدی در عالم غیر از پیغمبر، غیر از امام های معصوم که در رتبه خودشن، آیا میشه با کسی قابل قیاس هست؟ اصلا قابل قیاس نیست. ما روایاتی داریم به این مضمون لا یقاس و بنا احدون، هیچ کسی با ما قیاس نمیشه و هیچ کسی رو در کنار ما و در رتبه ما قرار ندید، چون حساب اونها جداست. آتاکم الله زیارت جامع کبیره متنش داد میزنه که از امام، از خطیب و اهل الجنه امام هادی علیه السلام، در روایت داریم خطیب و گوینده اهل بهش امام هادی علیه السلامه، یه روایت زیبایی خیلی وقت دیدم در بهار که امام ها علیهم السلام در بهش هر کدوم یک منصبی به اونها مرحمت میشه. فرض بفرمایید یکیشون تقسیم کننده فرض کن قصور بهشته، یکیشون تقسیم کننده حورالعین، یکیشون تقسیم کننده بعضی کارهای دیگه است. امیرالمؤمنین مزوج و اهل الجنه، به اصطلاح مؤمنین و مؤمنات که اونجا در کنار هم قرار میگیرن، چون در دنیا ممکنه افرادی که هم سطح و هم افق هم نباشن با همدیگه ازدواج بکنن زندگی بکنن، ولی در بهش اینطور نیست. در دنیا مثلا حضرت آسیه میشه همسر فرعون و امثال اینها، بدترین افراد گاهی همسر خوبترین افراد شدن یا برعکس. اما در بهشت اونجا هر کسی در رتبه خودش و افق خودش، و این خیلی مهمه، مثلا حضرت آسیه و حضرت مریم علیهم السلام در بهشت روایت داریم همسر پیغمبر ما میشن، در دنیا همسر فرعون بوده. خیلی عجیبه، تو خانه فرعون، سفره فرعون، هم نفس فرعون، الله اکبر، خیلی مهمه. ولی در بهشت در رتبه خودش فرعون در قعر جهنم از اصحاب تابوته، 7 نفر هستن در قعر جهنم که آتشگیره مخزن اصلی جهنم هستن، یکیش فرعونه که سمبل طاغوت هست. همسر طاغوت ترین افراد در بهش میشه همسر پیغمبر ما. در اونجا هر کسی در افق خودشه، در کنار خودشه. الطیباتو للطیبین، جالب این آیه تأکیدم، یعنی تکرار شده، همین یکی گفتن کافی بود، اما فهمد الطیباتو للطیبین و الطیبون للطیبات، الخبیساتو للخبیسین و الخبیسون للخبیسات. گفت ذره ذره آنچه در ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست، نوریان مر نوریان را جاذبن، ناریان مر ناریان را طالبن. در دنیا قراقاتی خیلی ممکنه بشه، افرادی که هم افق هم نیستن با هم زندگی بکنن. همسر امام حسن مجتبی علیه السلام بدترین زنها بوده، جوده قاتل امام حسن مجتبی علیه السلام بوده، همسر امام جواد علیه السلام بدترین زنها بوده، همسر امام جواد علیه السلام. ولی در بهش هر کس در رتبه خودش و در افق خودش، و این خیلی مهمه که اگه انسان بتونه تو این دنیا یک کاری بکنه با خوبهای عالم، با خوبهای عالم. چندین روایت به این مضمون در بهار دیدم که افرادی که در زمان غیبت امام زمان 3 چیز رو مراعات میکنن، روایات متعدد به این مضمون داریم، مخصوصا در آخر زمان افرادی که پیغمبر و امام رو به ظاهر ندیدن و به سیاهی روی سفیدی ایمان آوردن، یعنی به همین قرآن و روایات و کلمات اهل بیت ایمان آوردن، خب فرق از کسی که شق القمر رو به چشمش میدیده، معجزات عجیب غریب میدیده، اصلا روی پیغمبر، نفس پیغمبر. گفت در دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آواز پیغمبر معجزه است. خود دیدار پیغمبر، دیدار امام ها برای اهلش البته خیلی جذابیت داشته، اصلا همه غم و غصه ها برطرف می شده، اصلا جذابیت عجیبی داشته. ملاقات یک مؤمن خیلی اثر داره، چه برسه ملاقات پیغمبر یا امام. در روایت داریم پیغمبر ما گاهی آه می کشیدن برای مردمی که در آخر زمان میان، آه می کشیدن وا شوقن الا اخوانی. در بهار در باب حالات امام زمان علیه السلام احادیثش مفصل اومده، آه می کشیدن خدایا من مشتاق برادرانم هستم در آخر الزمان. پیغمبر اول شخصیت عالم، آه میکشیدن من مشتاق برادرانم هستم در آخر الزمان. اصحاب که اطراف پیغمبر خدا بودن عرض میکردن یا رسول الله و ما نحن اخوانک، مگر ما برادرای شما نیستیم؟ میفرمودن انتم اصحابی، شما اصحاب من هستید، یاران من هستید، ولی اخوان من که در تعبیر دیگه اللهم لقنی اخوانی مرتین، 2 بار فرمودن خدایا منو به ملاقات برادرانم نائل کن. خیلی تعبیر مهمیه که کسی تو این دور زمان ثابت قدم باشه، برادر پیغمبر، برادر پیغمبر. این خیلی شخصیتی که در همه مراتب همدوش پیغمبر بوده، برادر پیغمبر، البته برادری و اخوت هم قطعا مراتب داره، امیرالمومنین در اون رتبه اعلا جان پیغمبر و برادر واقعی پیغمبر، ولی این تعبیری که خود روایت هم داره این برادری هم رتبه داره. میفرماید گفتن یا رسول الله مگه ما برادر شما نیستیم؟ فرمودن نه، شما اصحاب من هستید، برادران من قومی هستند در آخر زمان میان، ولم یرونی، منو ندیدم. خدای متعال اسمهای اونها رو به من معرفی کرده، میدونم کیا هستن. اونها کسانی هستن که یؤمنون به سواد علی بیاض، به یه سیاهی روی سفیدی ایمان آوردن، یعنی همین قرآن، کلمات پیغمبر، کلمات اهل بیت، اینها رو که میبینن حقانیتش رو درک میکنن و ایمان آوردن. که میفرماد یکی از اونها در حفظ دینش سختتر است و محکمتر است از کسی که آتش در دست نگه داره یا در شب تاریک بخواد دست به درخت پر از خار بکشه. یعنی حفظ دین و ایمان تو این جامعه، جامعه ای که ربا هست، دروغ هست، کلک هست، حق بازی هست، خیانت هست، کسی واقعا رو صراط مستقیم بخواد راه بره، میفرماید حفظ دین در اون دوره و زمانه مشکل تر است از آتش در کف دست نگه داشتن، ولی اینها در کف دست نگه میدارن. پیغمبر ملاقات میخواد بکنه، مشتاق دیدن اون برادرانی هستن که در آخر زمان هستن. ولی در روایات ما هست این نکته‌ای که عرض کردم، اگر کسی در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، اگر این سه شرط تو روایت داریم مراعات بکنه، پیغمبر ما فرمود اکرم و امتی علیه، گرامی ترین افراد امت من بر من هست و مورد نظر و محبت من هستند، اونها کسانی هستند که یک، این که دوستان ما رو دوست بدارن، با امام و اهل بیت و دوستان اونها دوست باشه، و دوم با دشمنان ما دشمن باشه، و سوم پیروی و متابعت ما را بکنه، که این سومیش خیلی مهمه. البته نتیجه دوستی هم همینه، اگر آدم کسی رو که واقعا دوست داره حرفشو گوش میده دیگه. انشالله از شعار و لاف بی خودی صرف نظر کنیم. یکی از چیزهایی که باعث دردسر و شکست ما شده شعارهای زیاد، ما متاسفانه شعار خیلی میدیم، در مقام شعار، در مقام زبان خیلی راحت آدم خیلی میتونه ادعا بکنه، ولی آدم کسی رو که دوست داره اسباب ناراحتیشو فراهم میکنه، آدم کسی رو که دوست داره حرفشو گوش نمیده، متابعتش نمیکنه. انشالله دوستیمون کامل بشه با پیروی و متابعت. هرچی پیروی و متابعت بیشتر بشه درجه و رتبه شما بالاتره. در روایت داریم کسانی که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام با ما دوستن و با دوستان ما دوستی میکنن و با دشمنان ما دشمنی میکنن و متابعت و پیروی ما میکنن، این تعبیر متعدد تو روایت داره، هم والله معنا فی درجاتنا، بشارت خیلی بلندی دادن، چون هر کس هر چیزی که دوست داره و دنبال او رفته با همون مشهور خواهد شد. میفرماد به خدا قسم اونایی که پیروی ما میکنن و دوست ما هستن در درجات ما در بهش با ما خواهم بود. هم تعبیر خیلی بلنده، قسم جلالم تضمین شده، هم والله به خدا قسم در درجه ما با ما خواهم بود. ای بشر تو خیلی میتونی اوج بگیری، گفت تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چون افتادی، تو به قیمت ورای هر دو جهانی، چه کنم قدر خود نمیدانی. بشری که میتونه اینقدر بالا بره، همنشین پیغمبرها بشه، همنشین امامها بشه، اصحاب امام حسین علیه السلام در روایت داریم دور وجود مقدس امام حسین علیه السلام حلقه میزنن، اونقدر محو جمال و زیبایی امام حسین میشن که قصور و حورالعین و ولدان و غلمان بهش منتظر است بیان این یاران امام حسین از اونها بهره بگیرن، استفاده کنن، نعمتهای بهش شکایت میکنن، خدا ما رو برای این آقا درست کردی ولی این نمیاد از ما بهره گیری کنه. میان به اصحابی که دور امام حسین حلقه زدن میگن حورالعین منتظر شما هستن، به اصطلاح نعمتهای بهش در انتظار شما هستن. اونها میگن مگه ما جذبه امام حسین، روی زیبای امام حسین، جمال امام حسین رو چگونه ول کنیم؟ چیزی که بهش ساز، بهش حدیث داریم از نور جمال امام حسین علیه السلام خلق شده. کسی که میتونه اونقدر اوج بگیره، واقعا به قول خواجه حافظ میفرماید همایی چون تو عالی قدر، هرس استخوان تا کی؟ دریغ این سایه دولت که بر نااهل افکندی. بشری که میتونه همنشین خدا بشه، انا جلیس و من ذکرنی، خدای متعال میفرماید هر کس منو یاد بکنه همنشین من هست در اصول کافیه. کسی که میتونه همنشین خدا بشه، کسی که میتونه همنشین پیغمبر و اماما بشه، در درجه اونها، همسایه اونها، در جوار اونها، در کنار اونها باشه، اون وقت خودشو به این دنیای دنی بفروشه و به یک خواب و خوراک و به یک استخوان بی ارزش دنیا خودشو بفروشه، از این معامله پرخسارتتر شاید در عالم نباشه. همایی چون تو عالی قدر، هرس استخوان تا کی؟ دریغ این سایه دولت که بر نااهل افکندی. تو به قیمت ورای هر دو جهانی، تو از دنیا و آخرت بالاتری ای بشر. تو رو خدا برای خودش خلق کرده، برای خودش درست کرده. به قول یک بزرگی از اساتید ما، خدا رحمتش کنه، میفرمودن اگر کسی برای این جمله حدیث قدسی جان بده جا داره، که خدای متعال میفرمد یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. این جمله خیلی بلنده، در حدیث قدسی است. میفرماید خدای متعال ای فرزند آدم، من همه عالم و خلقت رو به خاطر شما خلق کردم. آسمان، زمین، دنیا، آخرت، نعمتهای بهش خدا، برای که خدا که غنی مطلقه، نیازی نداره. این هر دو عالم رو برای چی خلق کرده؟ همه هستی و نعمتهای عالم رو برای گل سرسبد عالم خلقت، برای انسان خلق کرده. خلقت الاشیاء، تمام اشیاء و موجودات عالم رو میفرماید برای شما خلق کردم. اما شما رو برای چی خلق کرده؟ این جملهش خیلی مهمه. اگر ما رو خدا سنگ خلق میکرد چیکار میتونستیم بکنیم؟ اگر خدا ما رو درخت خلق میکرد، چوب خلق میکرد، موجودات دیگه، خاک بودیم. بدن ما البته از خاک برمیگرده به خاک، ولی بدن ما ارزشش مهم نیست، روح ما. و نفخت و فیه من روح، این انتصابهایی که روح ما به خدا داره، که بنده فکر نمی کنم فقط یه اضافه تشریفیه باشه، خیلی برتر از ایناست، یک حقیقتیه پشت این جملات. نفخت و فیه من روحی، قل روح من امر ربی. عالم امر، عالم کن فیکون، یه عالم دیگه است. یعنی شما میتونی به ولایت جهان. اون حدیث دیگه ای که میگه ای فرزند آدم، بندگی منو بکن، اطاعت منو بکن، من به اشیا میگم کن فیکون، شما هم به همه موجودات میتونی بگی کن فیکون. اطاعت شما بر موجودات عالم واجب میشه اگر به مقام انسانیت برسی، اگر به مقام ولایت انسانیت برسی. متوجه؟ روح ما خیلی مهمه، بدن ما بله خاک میشه، روح ما که در این قالب بدن اومده، این خیلی افقش بالاست، خیلی بلنده، که اون حقیقت رو اگر بشناسی، خدا رو شناسی. و روایت داریم اگر کسی خودشو بشناسه به همه معارف و همه شناختها نائل شده. معرفت و نفس اعلى المعارف، بالاترین معرفت هاست، و همه گم شده ها در گروه شناخت نفس انسانه، که روح انسان باشه. روح ما خیلی ارزشمنده. خدای متعال میفرماد خلقتک لاجلی. این جمله واقعا به بقیه موجودات نمیگه اینطور، بقیه موجودات همه باید فدای انسان بشن. گفت ظاهر این اختران قوام ما، باطن ما گشت قوام سما. درسته در ظاهر چرخ و گردش و افلاک و کهکشانها و آسمان و زمین میگردن و ما یک بدن ریزی تو این دنیا هستیم، ظاهر این اخترها و کهکشانها بدن ما رو پرورش دادن، اما اگر روح ما و حقیقت ما نبود خدا اینها رو هم خلق نمی‌کرد. ظاهر این اختران قوام ما، اما باطن ما کشت قوام سما. یه مثال خیلی ساده برای این که این مسئله یکم واضح بشه، که ظاهر این جهان بدن ما رو درست کرده، اما باطن ما باعث ایجاد این جهان شده. اگر مثلا یک کسی سوار ماشین میشه میره مثلا مشهد، آیا ماشین او رو میبره یا او ماشین رو میبره؟ در نظریه اولیه آدم فکر میکنه که ماشین او رو داره میبره مشهد، ولی اگر اون راننده نبود نه ماشینی بود نه حرکتی بود نه ماشینی درست میشد. ظاهرش اینه که ماشین ما رو داره میبره مشهد، ولی حقیقتش اینه که ما داریم ماشین رو میبریم مشهد. شما اگر از پشت فرمان بیرون ماشین میره تو دره، اصلا ماشین درست نمیشد. ظاهرش اینه که این مرکب داره ما رو میبره، ولی باطنش اینه که ما داریم او رو میبریم. حقیقتش اینه. ظاهرش ما فکر میکنیم بدن روح ما رو این ور اونور میبره، ولی نه، این روح ماست. روح ما اصلا من فکر نمیکنم از زمان و مکان یه مقدار بیرونه. روح خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است، تو روایات هم خیلی باز نشده. شاید هم قول روح من امر ربی خیلی پیچ. روح ما خیلی عظیمه. این حدیث عجیبی که حضرت امامم تو کتابها مطرح کردن که خدای متعال میفرماد آسمانها و زمین گنجایش من نمیشه، لا یسعنی ارضی، خیلی حدیث عالی و بلندیه، لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. ببین چه خبره، روح مؤمن چه خبره، مؤمن چقدر بزرگه، چقدر وسعت داره. این حدیث قدسی میفرماد خدای متعال میفرماد در آسمانها جام نمیشه، یعنی آسمانها نمیتونن جلوگاه حق باشن، مظهر اسما و صفات خدا باشن. خدای بزرگ میفرم آسمانها میدونی چه خبره؟ چند میلیون ستاره داریم، چند میلیون کهکشان داریم. به فرموده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یادم هست در یکی از سخنرانی ها به این نکته اشاره کردن که تمام منظومه شمسی و خورشید و ماه و ستاره ها و کهکشان ها و این سیارات و کراتی که ما میبینیم، تمام اینها چه بسا فقط تازه آسمان اول باشه. ولقد زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، یعنی تمام این آسمان هایی که چشممون کار میکنه یا چشم های مسلح میتونه اینها رو ببینه که بخشیشو تازه کشف کردن، کهکشان هایی که میلیون ها توش ستاره است، که زمین در مقابل اون ستاره ها مثل یه ارزنه، شاید هم کوچیکتر دیگه. ببین ما بدنمون چی میشه توش. دستگاه خلقت خیلی گسترده و پهناوره. یکی از اساتید ما میفرمودن، امام سجاد علیه السلام میفرمود اگر من فرصت داشتم از اول شب تا صبح به آسمان ها نگاه میکردن، چه خبره تو این آسمان ها. در بهار ظاهرن هست، مرحوم مجلسی نقل کرده تو آسمان ها موجوداتی هستن، شهرهایی هست، خلقتی هست در اونجا، مدنون که مدنکم، شهرهایی هست مثل شبیه شهرهای شما. هنوز علم امروز نتونسته اونا رو کشف بکنه یا با اونا رابطه برقرار بکنه، متوجه؟ ولی در روایات ما میفرماد هست در آسمان ها موجوداتی زندگی میکنن، در جلد 27 بهار هست، اونها بیش از شما اطاعت ما رو میکنن و حرف ما رو گوش میدن. در خیلی از روایات هست در آسمان ها مملو و از فرشته هاست. حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن شاید تمام اینایی که ما حس میکنیم تازه آسمان اول باشه، چون هفت آسمان طبق آیات قرآن هست و روایت داریم تمام این موجودات و کهکشان ها و کراتی که تو این آسمان اوله در مقابل آسمان دوم که حلقتن فی فلاتن، مثل یه حلقه توی بیابانه. این چه خبره؟ تمام این گستردگی آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل یه حلقه تو بیابانه. حالا ببین آسمان دوم چقدر بزرگه، و آسمان دوم با همه موجوداتش نسبت به آسمان سوم مثل حلقه توی بیابانیه، و همینطور تا آسمان هفتم، و آسمان هفتم در مقابل عرش و لوح و قلم و کرسی. چه خبر عالم، واقعا نمیفهمیم. و از عظمت این عالم هر چه بگیم کم گفتیم. آسمان با همه این گستردگی خدای متعال میفرماید لا یسعنی ارضی ولا سمایی. خدا آدرس کجا داده؟ یکی از جایی که به قول ادعی از اساتید ما و بزرگان میفرمودن اگر کسی خدا را میخواد ببینه باید به یک عارف واقعی، به یک مؤمن واقعی، تجلیگاه خداست قلب او، به او نزدیک بشه، در دل عارف ببینه، در دل اولیای خدا، خدا ظهور میفرماید، اونجا بوی توحید میاد، بوی خدا میاد. مرحوم آیت حق، مرحوم اسدعلی قاضی رضوان الله تعالی علیه که دیروز جمله مهمی عرض کردم در تکرار مطالبم، بنده تعمد دارم، یادم هست که چی گفتم، ولی تعمد دارم. به قول ما طلبا میگیم از درس و حرفون و تکرارو الفون، یعنی اگر یه چیزی رو یه بار آدم بگه، یه بار گفته، گوشه کار قرار میگیره. حرف یعنی گوشه کار قرار میگیره، اما تکرار که میکنی آقا فلان چیز یادت نره ها، مثل که هزار بار تثبیتش کردی. چرا ما مباحثه میکنیم درس ها رو؟ تو طلبه ها سنت خوبیه غیر از مطالعه و درس گرفتن مباحثه هم میکنن، یعنی درس استاد رو بازگو میکنن. این بازگو کردن خیلی خوبه. آخرین وصیت مرحوم اسدالعلی قاضی رضوان الله تعالی علیه بوده، الله 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 به فرزندانشون، سعی بکنید دلی رو از خودتون نرنجانید، دلی رو نرنجانید، چون دل محل نزول خداست، دل یک مؤمن محل تجلیگاه خداست. الله 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 سه مرتبه آخرین وصیتشون، که تا میتونید دلی رو مرنجانید. مرحوم اسدالعلی قاضی رحمت الله علیه در حالتش نقل کردن، نشسته بودن برای شاگردا درس میگفتن، صحبت میکردن، یهو سقف میاد پایین، سقف میاد پایین، یه صدای مهیبی بلند میشه، اینها حالا چیزی منفجر شده یا مثلا خانه بوده خراب میشه، و شاگرداش رنگشون میپرن، یهو فرار میکنن. بحثش هم راجع مثل که توحید بوده، توحید افعال.